امر اول بود. در امر اول، اولین بحثی که مطرح شد و بیان شد به حمد الله تعالی عبارت از این که موضوع کل علم چی هست. این گفتیم که در اینجا همون نظر مرحوم سبزواری و آخوند را میشه تقویت کرد. موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، و عرض ذاتی هم عبارت است ما یعرض الشیء حقیقتاً لا بالمجاز، هر چیزی که عرضم به معنای محمول. کل ما یهمل علی الشیء حقیقتاً اسنادش حقیقی باشه اون میشه عرض ذاتی، اگر نه اسناد مجازی بود نه اون دیگه داخل بحث علم نمیشه. پس در علم یه موضوعی داریم از احکام اون بحث بکنیم، احکام اون موضوع، ولی احکام حقیقی اون موضوع، عرض ذاتی یعنی احکام حقیقی، عرض معنای محمولات، ذاتی هم معنای حقیقی نه مجازی. در از فهمودیم این بحث اول بود.
از دوستان این کلمه عارض یاد گرفتن که این باید اعراض میشون.
بله از در ادبی، بله اعراض، درسته.
از ادبی با تعبیر شما فرمودید که محمول بگیریم عارض درست میشه، ولی اگر چون اگر منظور از عارض یا اعراض یا عارض اگر منظور محمول باشه همون عوارض درسته، ولی اگر منظور عرض باشه همون چیزی که در ذاتی مطرح میشه، در ذاتی مطرح میشه حرف استاد مخصوصا نظر آدم ها
بالاخره اون اینجا تصریح کردن، همه تصریح کردن که جا مراد از عرض محمولات احکامه، ولذا ربطی به اون عرضی که در مقابل جوهر هست اون بحثا نداره. اینجا بحثی نداره، اینجا عرض ذاتی هم میگیم، العرض ذاتی یعنی المحمول ذاتی. محمول دو قسمه، گاهی ذاتی هست، ذاتی را البته سه تعریف عرض کردیم، هست که ما تعریف سوم را پذیرفتیم که خدا آخوند هم همون را فرموده، صاحب منظومه هم همون را گفته. المحمولات التي يحمل على الشيء حقیقتاً، اسنادش اسناد حقیقیه. این بیان جهت اولا بود. در جهت ثانیه که در اینجا مطرح شده اونم این است که نسبت این موضوع علم با موضوعات مسائل چی هست؟ درسته ها؟ نسبت موضوع علم با نسبت با موضوعات مسائل چی هست؟ مرحوم آخوند در یه جمله اینا تمام کرد، گفت نسبته و نسبت الکلی لا فرده متحدن. چطور انسان متحده با زید، از زید انسان و الانسان زیدون طبیعی با افرادش متحده، کلی با مصداقش متحده، از موضوع علم هم با موضوعات مسائل متحده. موضوع علم با موضوعات مسائل چیه سواق؟ متحده. مثلا موضوع مسئله علم نحو چیه؟ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب. موضوع علم نحو چیه؟ الکلمه. الکلمه با فاعل متحده است. فاعل کلمتون، الکلمت فاعلون، اتحاد کلی معفرده، این یکی از افراد اون کلی هست. گفتیم این از چرا ایشون فرموده؟ گفتیم یه اشکالی مطرح شده که در مرحوم آخوند و دیگران، آقا شما گفتید که باید واسطه مساوی باشه، واسطه نباید اخص باشد، اینجا واسطه اخصه، چون مرفوعیت عارض کلمه میشه به واسطه اخص، اخص یه فاعلیت، منصوبیت عارض کلمه میشه به واسطه اخص، اخص یه مفعول بودن. پس این احکام عارض میشن بر موضوع اما واسطه اخص، حالی که شما گفتید واسطه اخص میشه عرض غریب، عرض ذاتی نمیشه. پس چطور در علوم معمولا از این احکام بحث میکنن حالا اینکه واسطه چی هست؟ آقا واسطه خاص از اون موضوع علم. در فرمودین شما گفتید ما یعرض و شیعه مهمیسا بلا واسطه یا واسطهش باید مساوی باشه طبق تعریف قدما. بس این اشکال البته بر مبنای قدما وارده، نه بر مبنای خود آخوند که گفت اون هست که نسبت اسنادش چی باشد؟ آقا حقیقی باشد. ایشون جواب دادن که جواب آخوند این بود که نه، اتحاد دارن اینها، اتحاد الکلی مع مصداقه، اتحاد طبیعی مع فردی، پس تو اتحاد دارن این واسطه رو ما در نظر نمیگیریم. خب این جواب گفتن که میشه برگردیم اشکال کنیم که خب بالاخره این واسطه اینجا نقش دارد یا ندارد در این وجود، در این مرفوعیت بالاخره این واسطه نقش ندارد. خب حالا این ولاره است، ولاره که نقش دارد اگه این واسطه برداره دیگه مرفوعیت بر کلمه عارض نمیشود، بس اشکال برمیگرده. باید جواب را همون بگید ما مبنا را قبول نداریم، مبنایی که شما گفتید که عرضاتون است که مساوی باشه رو قبول نداریم. نه، عرضاتون است که ما اسنادش حقیقه باشه، واقعا اسناد مرفوعیت به کلمه حقیقیه، کلمه واقعا مرفوع شد، مجازی نیست، نه در حالی. پس باید مبنا را عوض کنیم، یا این یا این که یه جواب دیگری استاد سبحانی هم دادن اینجا، اونم نیست که خاص نیست. چرا؟ برای اینکه این تقسیمات را کنار هم بذارید، الکلمه فاعلون، الکلمه مفعولون، الکلمه حالون، الکلمه تمیزون، همه اینا را جمع کنید مساوی میشه با کلمه، یه بخش میشه خاص، ولی همه این اقسام را جمع کنید میشه مساوی با کلمه، پس خاصیت در کار نیست. پس عوارض در حقیقت با مجموع اینها که مجموع اینها مساویان، البته این جواب حالا خب بالاخره شما با مجموع که حمل نمی کنید، با یکی از اینها حمل می کنید، یعنی حالا جواب استاد این است که مجموع را در نظر بگیرید مساوی می شود. بله، مجموع این با واسطه را کنار هم فاعل و مفعول و حال و تمیز همه اینا را کنار بذارید مساوی کلمه می شود. تظاهرودی یا مثلا در بحث فلسفه مثلا ممکن و واجب را کنار هم بذارید می شود موجود، مساوی میشه با موجود. پس بحث میکنیم در احکام و ممکنات، بحث میکنیم در احکام و واجب، اینها درسته واسطش وجوب یا امکانه، ولی وجوب امکان را کنار هم بذارید مساوی میشه با موجود، موضوع فلسفه موجوده دست برمادی. خب استاد فرمایند پس مساوات را ما درست میکنیم، مساوات را با کنار هم گذاشتن این موضوعات مسائل همه را کنار هم نمیشه مساوی با اون موضوع هستی، ولی باز ظاهرا همون اشکال سر جای خودش میمونه که بالاخره همه اینها که واسطه نیستن، یکی از اینها واسطه هستن، یعنی احکام ممکن در احکام ممکن دیگه واجب که واسطه نیست، درسته دو تا را کنار هم بذارید میشه مساوی، ولی مساوی که واسطه نشد، یکی از اینها واسطه شد. نظر بودید بس همون جواب بخوایم جواب به اصطلاح بدون اشکال مطرح کنیم اینجا، همون مبنا را باید بگیم که مبنای ما در عرض ذاتی چیست آقا؟ اون است که یه عرض شیء حقیقتا که حالا واسطه اش خاص
نیست در برمان یا ذاتیه در تعریف موضوع ما یا عوارض ذاتیه، این عوارض ذاتیه را داریم میگیم
فرقی ذاتیه نسبت به موضوع علم، موضوع
علم ذاتیه با برهان دیگه نمیگیم،
ذاتی با برهان میگیم، ولی نسبت باب علم ذاتی باب برهان سه تا مبنا داشت.
ذاتی باب برهان رو داریم.
سه تا مبنا داشت که مبنای ما هم مبنای سومیه. مبنای سومی که مبنای آخوند بود دیگه اشکال وارد شد. دیگه خاصیت مضر نیست. سردار مودی.
نتیجه مبنای ما این شد که ما نیاز نداریم که در هر علمی به برهان برسیم. ولی اگه برهان بخوایم برسیم باید حرف خودمون رو بزنیم دیگه.
بله، اگر بخواید شما برهان برسید بله باید یا مساوی باشه که همیشه از اون جدا نشد، اگر بخواد اون موضوع هیچ کار جدا نشد یا باید مال خودش باشه بدون واسطه یا واسطش مساوی باشه که هیچ کار از اون جدا نشد.
پس این ذاتی میشه
هم از ذاتی برهان، ذاتی که ما میگیم به معنی خب آخه میگن که ذاتی با برهان را، حالا اون بحثی که در برهان قابل اقابل نیست، اصطلاح ذاتی با برهان سه تا اصطلاح داره که سه تا تعبیر داره، یکی از این تعبیرات این سومیه، اینم به نحوی قابل اقابل برهان است در اون بخش خودش دیگه، در نسبت به موضوع کلی نه، اما نسبت به بخش خودش قابل اقابل برهانه دیگه، من جهت من حیثیت قابل اقابل برهانه. به هر حال این بحثی است که پس بنابراین این جمله را مرحوم آخوند چرا فرمود که نسبت اون موضوع به موضوعات مسائل نسبت بفرمایید که کلی با افرادش هست، به خاطر دفع این اشکالی که بر طبق مبنای قدما لازم میاد اینجا به اصطلاح عرض ذاتی نباشد، تظاهر بودید چون میگه نه اینجا اتحاد هست از این راه خواهد مشکل حل کنم. مطلب سومی که مطرح شد اون این است که آیا هر علمی موضوع دارد یا موضوع ندارد، آیا لازم است هر علم موضوع داشته باشه یا لازم نیست هر علم موضوع داشته باشه. قطعا روز آقا. خب در اینجا عرض کردیم که دو تا نظر هست. یه نظر مرحوم اصفهانی و مرحوم امام میفرمایند نه لازم نیست هر علمی موضوع داشته باشه. اون علم استقرا بر ما روشن میکند که علم باید غرض واحد داشته باشه. طبق غرض این علوم مسائل پیدا میکنند. اما اینکه حتما باید یه موضوع واحدی باشد، نه، ما دلیل برای این نداریم. و دلیل بزرگان این استقرا هست. میگه شما استقرا بکنید، نگاه بکنید، ببینید که موضوع واحدی نه، این علوم همینطوری گسترش یافتن، کم کم دیدن این در غرض دخیله و یه علمی تشکیل شده، اونم یه علمی دیگه تشکیل شده. جناب استاد سبحانی یه نظری دارن، نظر تفصیل. نظر دوم در مقابل این نظر مرحوم اصفهانی امام این است که نه، برای هر علم موضوع میخواییم، نظر ماده برای هر علم موضوع میخواییم و دلیلشون که انه اینا نسبت میدن به مرحوم آخون و دلیلشون هم گفتن که برای اینکه الواحد لا یستور الا من الواحد. گفتن آقا این از این علوم بالاخره شما یه غرضی را در نظر دارید، اون غرض واحد را در نظر دارید که از اون علوم دیگر به اون غرض نمیرسید. خب این غرض واحد باید صادر بشود از یه چیز. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یستور الا من الواحد. اون وقت در خود قاعده چرا الواحد لا یستور الا من الواحد میگم؟ برای اینکه در باب علیت تناسب شرطه. بدون تناسب علیت معرویت معنا نداره. ببینید، گرما میخواهید آتش، سرما میخواهید یخ.
سلام علیکم.
گرما میخواهید آتش، سرما میخواهید چی آقا؟ یخ. گرسنه هستید؟ غذا. تشنه هستید؟ آب. نمیشه آدم تشنه رو غذا بذارید روش، بگید آقا تشنه توی الان فعلا امروز با غذا رفت، نمیشه دیگه. تناسب هست. عالم علت معلوم همجا رو تناسبه. خب حالا که تناسب شد، پس بین معلول و بین علت یه جهت مناسبتی هست که بین این معلول و اون علت دیگر اون جهت تناسب نیست. میگیم آقا این غرض واحدی که شما فرض کردید با اون موضوعات مسائلی که هست باید یه موضوع باشد که تا این تناسب حفظ بشود. اگر بنابشد موضوع دیگری هم در کار باشه اون هم همین غرض را ایجاد بکند، لازم میاد این غرض از یه جهت تناسب داره با اون موضوع اول، باید یه جهت دیگری هم داشته باشه که تا تناسب با موضوع دوم پیدا بکنند. در فرمودی پس باید این دو جهت داشته باشه تا با دو تا موضوع، چون تناسب را شما قبول دارید که بین علت و معلول تناسب هست. میگیم آقا این چطور شد از علت الف صادر شد از موضوع الف؟ میگید چون تناسب داره. میگیم حالا چطور با ب صادر میشه؟ میگید باید اونم یه تناسب داشته باشه. پس این غرض واحد نشد، باید غرضتون هم متعدد باشه. حالا اینکه شما گفتید غرض واحد دارینه، پس این خلف فرض شماست. در ضرور دهید شما اول تناسب را قبول میکنید، تناسب حکم میکند که اگر یه غرض هست همون غرض با اون علت الف تناسب داشته باشه. اگر بگید نه لازم نیست موضوع واحد باشه، موضوع متعدد بشه، پس باید اون موضوع با موضوع دیگر هم تناسب داشته باشه، پس باید یه جهت دیگری داشته باشه که تا تناسب باشه با اون یکی حفظ بکنن. دست فرمودین و این لازمش این است که غرض واحد غرض متعدد بشه. حالا اینکه شما فرض کردید که این علم غرض واحد داره، از این باب میگه الواحد لا یسول الا من الواحد، اگر غرض واحد فرض کردید باید موضوع را واحد فرض کنید که این غرض برای اون متعدد بشه. ادرا اولا عرض کردیم که این نسبتی که مرحوم خونساری به مرحوم خراسانی صاحب کفایه استدلال کردن به این دلیل، این نسبت هست در کتاب استاد هم هست، ولی ظاهرا این نسبت قابل خدش هست. آخوند چون کفایه نگفته که من میگم موضوع واحد لازم است به خاطر اینکه الواحد لا یسول الا من الواحد، نه کفایه نگفته. از این نسبت معروفه ولی نسبت ظاهرا مستند نیست، ولذا مرحوم آیت الله عظما تبریزی در آن کتاب مباحث دروس فی علم الاصول میگه این نسبت درست نیست به صاحب کفایه. صاحب کفایه چنین چیزی نگفته. در ضروره نگفته که هر علمی باید یه موضوع واحد داشته باشه به خاطر این که الواحد لا یسر الله نگفته. این اول
درست نیست یا
نه نسبت به آخون درست نیست. آخون به این استدلال کرده درست نیست. آخون کدوم استدلال کرده؟ آخون گفته این موضوع باید داشته باشه که امن از کلماتش استفاده میشه که علم موضوع دارد، اما اینکه دلیلش اینه ما پیدا نکردیم، در کلامش چنین تصریحی نیست. این اولین اشکال برای این که این استدلال را به آخوند نسبت میدن، این نسبت درست نیست.
شاید استدلالش من
برمیگرد داخل فیلی نگفته ایشون مثلا بله بگیم که مثلا به این باید آخوند یه اشاره میکرد تزورودی. اتفاقا از کلمات آخوند خلاف این استفاده میشه، چون آخوند میگه که ممکنه یه مسائل متحد باشن دو تا غرض ازش در بیاد. در بحث غرض که ایشون میگه تمایز العلوم بالافرازه، میگه ممکنه با این که مسائل متحدن دو تا غرض داشته باشه، پس ایشون فرض میکنه که از همون مسائل متحده دو تا غرض قابل صدور هست. تزورودی خب به هر حال این نسبت، اما اصل قضیه که آیا علم باید موضوع واحد داشته باشد یا نداشته باشد، نظر جناب استاد سبحانی این است که باید داشته باشد، اما در علوم حقیقیه، علوم تکوینیه، در علوم اعتباریه نه. در علوم اعتباریه ممکنه یه عده از مسائل یه موضوع داشته باشن، یه عده از مسائل موضوع دیگه داشته باشن. مثلا مباحث علم و اصول دو قسمت داره، یه قسمت مباحث عقلی هست موضوعش مثلا بحثش حجت، یه سلسله مباحث لفظی داره موضوعش مثلا خطابات، یک اون یه بحثیه، این یه بحثیه، موضوعات مسائلش ممکنه مختلف باشه، چون این علم علم اعتباریه. اما در علوم حقیقیشون نظرش نیست که باید موضوع متحد باشه. دلیلش ولی میگه دلیلش اون نیست که گفتن الواحد لا یسر الله من الواحد، حالا نسبتش با آخوند درست باشه درست نباشه این دلیل نیست، چون اون دلیل مربوط به جاییست که وحدت حقیقیه باشه، در یه شی دو جهت نشه فرض کرد. اونم میگن فقط یه مصداق داره، عقل اول. این قاعده فقط در یه جا میگن صادق است، اونم عقل اول. عقل اول چون بسیط من جمیع جهاته، ولذا میگن که اون لا یسر الا من الواحد، از همون باید از خدا باید صادر بشه عقل اول. در جای دیگر اصلا این قاعده قابل جریان نیست، فقط یه جا قابل جریانه، چون جمیع بسیط من جمیع جهات هست. اما در مثل اغراض علم یا موضوع علم، خب اینا موضوع علم ممکنه جهات مختلفی داشته باشه، یا خود اغراض وحدت غرض، غرضش وحدت شخصی نیست، وحدت نوعیه، چون غرض استنباطه دیگه. در علم مثلا اصول غرض استنباطه، استنباطی که از این سلسله مسائل میاد یه سلخ استنباطه، از مباحث الفاظی قدرت استنباط میاد، از مباحث عقلیه قدرت استنباط دیگری میاد.
بس استنباط
بعد از ممکنه سخروی باشه، مثلا ما شما مثلا مباحث الفاظ مثلا صيغه الامر ظاهر و فرعی این که بحث سخرویه، اما مباحث کبروی از ظاهر حجت بحث کبرویه، بس هر کدوم یک نحو از استنباط قدرت استنباط میاد. غرض استنباطه، غرض قدرت استنباط، ولی قوه استنباط این دوری نیست که وحدت شخصی داشته باشه بگید هادا لا یسر الا من الواحد، پس باید موضوع واحد باشه. اینا متکسرن، اسمشون یکیه، قوت الاستنباط در مدهی. پس اون قاعده در اینجا قابل جریان نیست. استاد میفرمایند پس ما چرا میگیم که باید موضوع متحد باشه در علوم تکوینی؟ میگن به خاطر همون بیانی که ما از قدما از ابن سینا پذیرفتیم. ابن سینا گفت که عرض ذاتی اون است که به اصلاح باید بین این عرض و بین اون ذات، بین اون موضوع یک ارتباط تکوینی برقرار باشه. این معمول یا بلا واسطه مال او باشه یا واسطهش هم واسطه تکوینی باشه. در تکوینیات این طوریه، یعنی که اند این احکامی که بر اون موضوع حمل میکنید، این احکام مثلا از عوارض عدد بحث میکنید، از عوارض ماده بحث میکنیم. این احکام کهنه شؤون ذات اون شیه، یا بلا واسطه است یا واسطه است، ولی قابل جدا شدن نیست. اونجاها بس در حقیقت بحث از اون شؤونات بحث از اون ذات دیگه. در مرتبه اول شما یه ذاتی را یه موضوع را فرض میکنید، بعد از شؤوناتش بحث میکنید. بدون ذات مگه شؤون میشه؟ شؤون بدون اون موضوع که قابل فرض نیست. پس میفرماید چون ما مبنای ابن سینا را پذیرفتیم، استاد مبنای ابن سینا را که نهاد قبول دارن در تکوینیات، در علوم تکوینی چون ما مبنای ابن سینا را پذیرفتیم، و لذا میگیم یه ارتباطی هست بین این عوارض ذاتی و بین اون موضوع، به طوری که این از شونات او هست. خب وقتی این تئوری شد، غرض در مرتبه بعد خود موضوع هست که همه کار است، از اون این شونات جدا میشود. از اول شما فرض میکنید یه چیزی هست تا از شونات رو بس میکنید در فرودی. این بیان استاد در این که ما چرا میگیم موضوع لازمه، چون بس از شونات یه شیء حقیقیه، باید شیء حقیقی باشه تا از شوناتش بس کنید، بنابر اون بیانی که این سینا داره در فرودی. خب اما علوم اعتباری نه، ما دلیل نداریم در علوم اعتباری باید از شونات یک شی بحث کنید. نه، اصلا نسبت این عوارض نسبت به موضوع نسبت به استا شونات نیست به شی. نه، اینا احکام اعتباری هستن. اعتبار کردن حالا مثلا برخوی خبر الواحد حجت باشد، ناشی حجت باشد، ناشی حجت نماشد، اینا امور حقیقی نیست. دور نیست خبر الواحد که آمد این خبر الواحد مثلا از درونش حجت بجوشد. نه، مثل اون به حساب مسائل کم متصل کم منفصل احکام اونها نیست که بگیم که این از اون جدا شدنی نیست، این مثلا عوارض ماهیتش نه، قابل جدا شدن است، با اعتبار درست میشه در اونجا در عمودی. پس بنابراین در تکفیریاتشون قائل به وحدت موضوع نیستن افتاد، اما در غیر تکفیریات اعتباریات قائل به وحدت موضوع نیستن، اما در علوم تکوین قائل به وحدت موضوع هستن، به خاطر اینکه این عوارض ذاتی جزء شونات اون موضوع واحده به تعبیر ابن سینا. این نظر قاصر ما این است که ما هم قائل به تفصیل هستیم نه تفصیل استاد. ما میگیم فرق است بین علوم صرفه و علوم عملیه. علوم عملیه که تدوین میشه برای رسیدن به مرام، مثلا میخوان یه حسابدار مثلا درست بکنن، یه پرستار درست بکنن، این علوم عملیه است. در اینجا لازم نیست موضوع واحد باشه. یه پرستار ممکنه یه کمی مثلا از موارد مثلا چیز یاد بدن، از این جراحی یاد بدن، یه مقدار از اون علم مثلا از داروسازی یاد بدن، این دارشون. چون این علم عملی است. به حسابدار که میخواد حسابداری یاد بگیم، هم حساب یاد میدن، هم چطور دفتر نگه داره، واردات دفتر چطور بنویسه، مثلا صادرات و اون هزینه ها چطور بنویسه، یعنی مدیریت چطور بکنه مثلا هزینه ها را. علوم عملیه موضوع واحد نمیخواد، اما علوم صرفه میگیم، علوم صرفه که میخوان کشف حقیقت بکنن، ولی حقیقت را کشف بکنن. اونجا نه، اونجا ما موضوع واحد داریم، در واقع موضوع داریم که سر اون موضوع رو میخواییم کشف بکنیم دیگه. و فرقی نیست بین علوم اعتباری و تکفیری، چون اعتبارم برمیگرده به اون بیانی که قبلا عرض شد خدمتتون، اعتبارم برمیگرده به تکفیر. ما اعتباری که به تکفیر برنگرده نداریم، چه در علم شریعت و چه در علم ادبیات. در علم ادبیات هم گفتیم برمیگرده به اون نوعی به تکفیر. در حقوق هم اینطوریه، حقوق هم
در جهان مثلا اونا هم
بدون مبنا نیستن، اونا هم یه مبانی دارن که باز همطوری نیست که بشینیم فرض کنیم این شی لازم است، حالا این مثلا این نه، رو مبانی، حتی قوانین راهنمایی رو مبانی میذارن. اینطوری نیست که همطوری مثلا حالا فرضی نیست، اینا رو مبانی هست. اعتبار استاد اینطوری فرق بود
در تکوینی اخصار
موجود بود توی حد محبوب. آره دیگه، اما تعریفه ابن سینا، ابن سینا هم ابن سینا را گفت که چون این با اون ارتباط دارد، ارتباط تکوینی دارد، این محمولات با موضوعات، ولذا باید یه موضوع واحد داشته باشیم تا اینکه این بتوند در اون تعریف و اخذ بشوند.
اما در علوم اعتباری موضوع
نمیخواد. گفتم برای اینکه میتونم مثلا یه سلسله از مسائل یه موضوع داشته باشم که اون سلسله مسائل دیگر نه لازم نیست که موضوع واحد داشته باشه. استاد دل ما عرض میکنیم نه، این بیان را شما تشبیه داشتید، ما یه بیان داشتیم که این علوم اعتباریه برگشتش به تکوینیاته. یعنی علوم اعتباری اینطور نیست که اعتبار اصلا علم اعتباری که فرضی باشد، اینطوری ما نداریم. برگشت به از ذات مبدأ و منتها برمیگرده به تکوین.
موضوع میخواد
تکوینیه به یه معنا، چون اعتبار یعنی فرض. با فرض علم درست نمیشه، زبان با فرض درست نمیشه، برمیگرده به ذات تکوینی. در فرمودی علم شریعه برمیگرده به مساله و مفاسد و به تکوین. بس بنابراین ما علم فرضی به این معنایی که بگید آقا با تکوین رابطش قطع این فرضه، در فرض هم شما میتونید مثلا موضوعات را جدا جدا داشته باشید، نه. اینجا هم چون برگشتش به تکوینه، در تکوین و علوم تکوین هرچی بفرمایید اینجا هم میفرمایید، اونجا میگید یا خلد فی حد اینجا باید. بله ممکنه بگید که ما اینجا کشف نکردیم یه بحث ثبوتی ما داریم، بحث اثباتی نداریم. فعلا ما میگیم آیا در هر علم واقعا یه موضوع هست چه ما کشف بکنیم چه کشف نکنیم.
دنبال کشفش هم هستیم
و برای ممکنه نرسیم بیش نرسیم.
علوم اعتباری این علومه که دنبال کشف اون حقیقت نیستیم، یعنی دنبال این هستیم که شاره حالا چی اعتبار کرد، حالا بر اساس چی حقیقتی بوده نه،
حالا نام ما همین مقدار آیا دارد یا ندارد، دارد یا ندارد بس ثبوتیه.
واخه این بحث اثباتیه دیگه، بحث اینه که ما دنبال چی هستیم، دنبال کشف چی هستیم.
نه فعلا در این مقدمه بحث میکنیم که آیا هر علمی یه موضوع واحد باید داشته باشه، یعنی واقعا دارد یا ندارد. حالا ما بهش برسیم نرسیم یه بسید یاد توان آخون میگه که این موضوع موضوع واحد داره، ما نمیدونه چیه. این هو الموضوع متحد مع موضوعات مسائله، ولی میگه نمیدونه چیه. بس بست از لزوم وجودشه، نه اینکه در مقام اثبات بهش میرسیم یا نمیرسیم. استاد بفرمایید در علوم اعتباری
علی موضوع یک علم مشخص نیست، چجوری تشخیص بده
اجمالا
داخل این علوم است؟
اجمالا دیگه، اجمالا ما میگیم که چون این احکام برمیگرده به یک حقیقت، به قول بیانه که یؤخذ الموضوع فی حده که ایشون هم اشاره کردن، ناچارا این شونات برمیگرده به اون موضوع واحد. شما دارید یه حقیقت را تعبیر میکنید، شونات اون حقیقت واحده است. نفرمایید علم اعتباری، گفتیم علم اعتباری هم برمیگرده در واقع به تکوین. بس ولی باز قائل به تفصیل هستیم. تفصیل ما از جهت علوم صرفه و علوم عملیه است. علوم عملیه بله ممکنه موضوع متعدد باشه، چون میخوان یک شخص را تربیت بکنن که این در این زمینه بتونه یه کارهای انجام بده، اونجا لازم نیست موضوع واحد باشه. بس چند علم را با هم جمع میکنم میگن آقا این حسابدار، علم حسابداری. با اینکه علم حسابداری یه مقدارش مدیریته، یه مقدارش تنظیم دفاتره، یه مقدارش فرض کنید که علم حسابه. از برمودید چون اونجا علم کاربردی هست چند جلو جمع میکنم، اونجا موضوع واحد نمیخواییم چون کاربردیه. اما اگر علم صرفه بود اونجا موضوع واحد میخواییم، چون در پی کشف حقیقت از حقایق هستی یا شعونات یک حقیقت هستی و شعونات حقیقت، شعونات موضوع میخواد، بدون موضوع که شعنی درست نمیشود، محمولی درست نمیشود. از عمودی شما سر یک موضوع میشین تا اون رو کشف کنید. خب
اتفاقا یه بحثی هم از تو مطرح میشه که اصلا مدیریت این معرض هم نیست، بعضی هم میگه نه مدیریت این نیست،
فن
حساب یا فن حسابداری چی علم هست یا نیست، نه فن. آقا شما میخواید حساب داری در حساب نگه داری کنی، دفتر مصابه داری دفتر نکن داری حساب داری
احسان تو
مثال رانندگی مدیریت هم همینه. اصلا مدیریت هم که بحثش مقدار گسترده تره میگی که مدیریت چیه، آیا مدیریت علمه؟ میگه نه، مدیریت از تجارب استفاده میکنه. میگه فرض کنی ما اگر روابط انسانی را در کارگر به کار ببریم تولید بیشتر میشه، پس این میشه یک اصل مدیریت، بردن چی؟ روابط انسانی. چیکار بکنید؟ اگر فرض کنید حساب شرکت، حساب حسابداری داشته باشه، دفتری هست آخاذ آدم سال، حساب میکنه راست مدیر از زیان از اینا اینطوری بود، بعد میاد مدیر میاد بررسی میکنه میگه من با این حساب این میتونم تغییر بدم، اینو میتونم افزایش بدم. پس این چی شد؟ این چی بازم هم چی شد برای صرف فن هست و
یعنی حالت کاربردی داره،
حالت کاربردی
داره. اینجا ها ما نیاز نداریم در اونایی که مثلا بفرمایید فن هست، مثلا اینایی که دوری هستن کاربردی هستن، اینجاها ما نیاز به موضوع موحدی نداریم، چون در پی کشف یک حقیقت خاصی نیستیم، در پی رسیدن به یک هدفی هستیم که مثلا این آقا اون مهارت را داشته باشد، با اون مهارتش بتوند اون غرض را تأمین بکند.
بازم تأمین به قسمت اول صحبت های عدتانی، این که فرق بذاریم بین این که
علم صرف باشد
تکوینی باشد، نه اصلا این قسمت اول که عدالت به نظر عدتانی، این که فرق میذارن ایشون بین تکوین اعتباری و تکوینی، مگر ما ملاکمون چیه برای چیز تکوینی؟ ملاکمون یک قضیه است. قضیه رو چی درش میاریم؟ قضیه درسته اسمش صحبت این که ذاتیش باشه یا نباشه، ولی قضاوت ما اینه که این دوام داره یا نداره، آیا این جنس، این فرس، این ذات در این دوام داره یا نداره. بر اساس تصدیق بعدی ما این قضیه میشه قضیه. این تصدیق هم در امر اعتباری و هم در امر چی؟ اینو که وصفی هست.
و اینطوری نیست که اعتبار، اگر اعتبار محض بود دوامی نداشت. اعتبار محض اصلا دوام نداشت. این که این معنی این قضیه صادقتون و دائمتون، این نشانه این است که اینجا اعتبار محورش نیست، مقومش نیست، این برگشت به تکوین. شما نامگذار میکنید، بس چرا نیم ساعت دیگه اگر مثلا اون واقعا نامگذاری رو حساب نباشه خودتونم فراموش میکنید. اگر بس چرا نباشه الان یه چیزی رو مثلا نامگذاری بکنید، اینجا میگیم نامگذاری حاصل نشده، اینجا میگیم نامگذاری حاصل نشده، حسفن باید اینجا نامگذاری بخواد حاصل بشه باید تکرار بشه تا بین ذهن شما به اون کلمه یک ارتباط واقعی حاصل بشه، از که کلمه را گفتید فورا اون معنا بیاد. ببینید حالت تکوین دیگه بعد از اون تکرار کمی دیگه از حالت فرض محض خارج شد، دیگه ذهن اتوماتیک کلمه را شنید میره به اون طرف. بس اینجا علوم اعتباری که صرف فرض باشه نیست، از یه جاهایی از فرض شروع میشه، البته اونم طبق قوانین الهی در تکوین هست، باز نیاز به تکوین داره که تا بیاد اینا کمک کند ثابتش بکند، و الا بدون اون ثبوت به مرحله ثبوت نرسد، محاله که با صرف اعتبار شما به علم برسید.
از دارم با تصدیق دوم، تصدیق باید کوشش باشه هم در امر تکوین هم در امر اعتبار. تصدیق اون تصدیق همه کاره،
باید دوام نیاز داره،
دوام با
صرف این که ما فرض کردیم تمام شد اینا مشکل علم درست نمیشه. به هر حال این بحثی است که ما اون تفصیلی که استاد قائلن بین اعتبار و بین تکوین ما به این صورت نمیتونیم بپذیریم. ایشون اگر میخوان نظرشون این است که ما در مقام اثبات به اون تکوینیات به اون پشت پرده نرسیدیم، بله ممکنه بگم آقا ما در شهر نرسیدیم طبق چه مصلحتی این حرام قرار داده شده، این حرام قرار داده، ولی این بر اساس یه تکوینیه، اونطوری نیست که بدون تکوین شارع آمده باشه فرض کرده باشه آره این حلال قرار دادیم نه حرام، نه بر اساس یه تکوین احل لکم الطیبات، حالا ما بفهمیم یا نفهمیم، حرم علیکم الخبائث، این محرمات الهی فرض نیستن، اعتبار بر اساس هم مبدعاً بر اساس تکوین هم منتهاش باز به تکوین برمیخوره که این حالت دوام و ثبات پیدا میکنه قضا یا مسائل در فرمودین. خب با این مسئله میرسیم به مسئله جهت بعدی. جهت بعدی را جمله‌اش عرض کنیم، ظاهراً دیگه وقت نمونده باشه، اونم این است که تمام ذل علوم به چی هست. تمام ذل علوم چند تا نظر هست، یه نظر این است که تمام علوم بالاخراس، که این نظر مرحوم آخونده و خیلی از بزرگان میگن که مثل محمود اصفهانی و دیگران میگن که تمایز روسی از ها بالاغراض المترتبت علیه. نظر دیگر این است که بالموضوعات، و اگر موضوع متحد شد در دو علم بالحیثیات. بس این نظر دوم دو مرحله شد. یه مرحله است که تمایز رو بالموضوعات، مثلا علم نبات از نبات بحث میکنه، علم بدن از بدن، از نفس، این نفس غیر از نبات دیگه، نبات نبات هست. پس موضوع عوضه، فرق میکنه، یکی از عدد بحث میکنه، یکی از ماده بحث میکنه، اینا موضوعش مختلفه. و تمایز رو بالموضوع، یه وقت نه یه جا هست که موضوع متحده، مثل در علم صرف هم موضوع کلمه است، در علم نه هم موضوع کلمه است، موضوع متحده. اینجا چی؟ اینجا میگیم بالحیثیاته. پس این آقا دو مرحله بحث میکنه، میگه تمایز العلوم بالموضوعات، اونجایی که موضوعات مختلف باشه. اما اگر آمد بین دو تا علم موضوع متحد شد، تمایز العلوم بالحیثیاته، یعنی حیثیت اون موضوع. مثلا در علم نحو که موضوع کلمه است، من حیث الاعراب و البناء، حیثیت من حیث. در علم صرف من حیث صحت و الاعلان، آیا این صحیح هست این معتله مثلا نظر بودیم، بس حیثیت فرق کرد با اینکه موضوع متحده ها. یا بدن، بدن را هم علم تشریح موضوع علم تشریح، هم موضوع علم طب، طب از جهت عروض مرض و صحت و اینا بحث بکنه و کیفیت مداوای اینا، علم تشریح از جهت وظایف اعضا، ببینیم این اعضا چطوریه، مثلا چه کار کارایش چیه، کیفیت افسار اتصالش چطوریه نظر بده. پس بنابراین اینا موضوع متحدن ولی حیثیت فرق میکنه. این نظر دوم. نظر سوم میگه بالمحمولات، اون جهت جامعه بین محمولات موضوعات نیست، اغراض هم نیست، به اون جهت جامعه بین محمولات. نظر چهارم میگه به تمام ذات، اختلاف العلوم تمایز العلوم به تمام ذات، به جوهر هاست، جوهر این علم با جوهر این اون علم فرق داره. خب این چهار تا نظر که میبینیم مثلا اینها کدومش میپذیریم، نظر استاد حفظه الله هم باز قول به تفصیله، بین العلوم تکوینیه و علوم غیر نهسا تکوینیه، قائل به تفصیل شده. خب ما هم همون تفصیلی که بین علوم صرفه و عملیه داریم و همونجا اینجا پیاده میکنیم. این تقریبا 5-6 نظر شد، روی اینها انشاءالله مطالعه بفرمایید، دیگه ظاهرا وارد بحث نشیم، همین مقدار اتفاق کنیم. الحمدلله رب العالمین.